ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع ایران می‌گوید تا پایان سال تولید 3 نوع موشک آغاز خواهد شد. دولت قانونی یمن اعلام کرد از ایران در شورای امنیت شکایت می‌کند. در نخستین روز سرشماری اینترنتی تنها 30,000 خانوار موفق به دریافت کد پایان سرشماری شدند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری خبر داده است. حسین دهقان که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود گفت تولید موشک‌های قدیر، سجیل و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش می‌دهند. صبح یکشنبه نیز خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلو متر به نام ذوالفقار افتتاح شد. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت ایران باید صنایع دفاعی خود را به گونه ای توسعه دهد که ضمن تولید همه اقلام پدافندی و دفاعی در راستای توسعه تولید اقلام تهاجمی نیز گام بردارد. وزیر خارجه دولت قانونی یمن میگوید به خاطر آنچه ارسال سلاح از ایران به حوثی‌های آن کشور خوانده شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. عبدالمالک المخلافی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران هنوز برای حوثی‌های یمن سلاح می‌فرستد و برخی از این سلاح‌ها در مرز عربستان و یمن کشف شده که متعلق به ایران هستند. او گفته است دولت قانونی یمن با ارائه اسناد و تصاویر شکایت خود را از ایران در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. ایران بارها اتهام ارسال اسلحه و تجهیزات به حوثی‌های یمن را رد کرده است. در نخستین روز سرشماری اینترنتی در روز شنبه از 400,000 خانواری که ثبت نام کرده اند تنها 30,000 خانوار موفق به دریافت کد پایان سرشماری شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون مرکز آمار ایران خبر داده است که بسیاری از خانواده ها به دلیل نداشتن همه اطلاعات لازم مانند کد ملی یا کد پستی نتوانستند همه مراحل را برای دریافت کد پایان سرشماری طی کنند. سرشماری اینترنتی برای نخستین بار در ایران انجام می شود و قرار است تا 24 مهر ماه ادامه یابد. در مرحله بعد سرشماری حضوری برگزار خواهد شد. و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت نسبت به قتل بی‌رویه فیل‌ها در قاره آفریقا هشدار داد. این نهاد بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که طی یک دهه اخیر بیش از 110,000 زنجیر فیل در قاره آفریقا کشته شدند. در این بیانیه گفته شده بیشتر فیل‌ها به خاطر استفاده از عاجشان کشته شدند و شمار فیل‌های قاره آفریقا در 25 سال اخیر به کمترین حد خود رسیده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. در حالی که آمریکا و اروپا میگویند نجات آتش‌بس سوریه به تمایل مسکو بستگی دارد، وزیر خارجه روسیه با رد هر گونه اقدام یک جانبه تاکید کرد آتش‌بس در سوریه باید از سوی همه طرف‌های درگیر احیا شود. مسکو میگوید آتش‌بس در سوریه صرفاً به نفع تروریست‌هاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در استانه نشست اضطراری شورای امنیت در پی شدیدترین بمباران‌ها در حلب، آمریکا و متحدان اروپاییش میگویند روسیه باید نشان دهد واقعا آماده برداشتن گام‌های اساسی برای نجات تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل بحران سوریه است. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند صبر و تحمل در برابر ادامه نتوانی یا نبود تمایل روسیه برای پایبندی به تعهداتش به حد و مرز نیست. در میان گزارش ها از اثرگیری بمباران فلی در حلب که گفته می شود جنگ افزار شیمیایی، تسلیحات آتشزا و بمب های سنگر شکن در این حملات به کار گرفته شده، مقام های غربی مسکو را متهم کردند. با ادامه حمایت از دمشق خلاف اظهاراتش در مورد حمایت از تلاش های دیپلماتیک عمل می کند. در مقابل سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه شب به شبکه یک تلویزیون این کشور گفت وضعیت کنونی توافقهای اخیر را بی‌معنا کرده و اگر بخواهیم آتش بس را احیا کنیم تلاش‌های دست جمعی ضروری است. به گفته وی موسکو بیش از این حاضر به برداشتن گام‌های یک جانبه برای ابراز حسن نیت نخواهد بود. لاوروف اظهار داشت:
نمی‌خواهیم در سوریه جنگ داخلی تمام عیار آغاز شود. تلاش‌های بسیاری شده که درگیری‌ها محدود به مناطق معدودی شود و درست نیست که این دستاوردها از بین برود. اما اگر باز هم همه چیز محدود به تقاضا برای گام‌های یک جانبه روسیه و سوریه شود، به این منظور که 3-4 روز فرصت دهید تا اپوزیسیون را متقاعد کنیم که ماجرا جدی است و آنها باید از جبهه النصره فاصله بگیرند، این سخنان را جدی نخواهیم گرفت. در ماه‌های گذشته چند بار طبق توافق با آمریکایی‌ها در حلب آتش بس 2-3 روزه اعلام کرده بودیم، اما هر بار مطمئن شدیم که از این فرصت برای اعزام نیرو و ارسال سلاح برای شورشیان استفاده شده. به همین دلیل اکنون برای احیای آتش بس این ما نیستیم که به طور یک جانبه باید چیزی را برای کسی ثابت کنیم، که برای ما باید ثابت شود تلاش ها برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از جبهه النصره صادقانه است و اگر این مسئله ثابت نشود سوء ظن ما تقویت خواهد شد که یگانه هدف از تمام این تلاش ها نجات جبهه النصره است.
زمانی که روسیه یک سال پیش عملیات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد، هدف آن مبارزه با حکومت اسلامی اعلام شده بود. اما در حالی که عمده حملات هوایی نیروهای روسی در مناطقی بود که حکومت اسلامی حضور نداشتند و به گفته مقام‌های غربی عمدتاً شورشیان میانه‌رو اسد مورد هدف قرار می‌گرفتند، جبهه النصره مورد توجه ویژه مسکو قرار گرفته و روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که از تمایز میان اپوزیسیون میانه‌رو و این گروه تروریستی عاجز است. میخائیل تولسکی تحلیلگر روسیه سی میگوید هدف اصلی روسیه در سوریه تغییر نکرده.
در اولین مصاحبه پس از آغاز عملیات نظامی در سوریه پوتین گفت هدف ما حمایت از حکومت قانونی سوریه است و سپس مبارزه با تروریسم. بی تردید پوتین با غرب پیرامون سوریه مشغول داد و ستد است و موفقیت هایی نیز به دست آورده، اما همواره حمایت از اسد پیام صریح داخلی داشته. هیچ دولتی از راه زور قابل تغییر نیست. پس از سرنگونی رئیس جمهور اوکراین در شورش عمومی، کرملین ناچار بوده از هر طریق قداست خود را و مشروعیت حکومت در هر جایی مثلا سوریه را به رخ بکشد. اما مشکل اینجاست که اسد مشروعیت خود را از دست داده و پوتین با ادامه حمایت از وی تنها به ضرر روسیه عمل می‌کند.
هفته گذشته آتش بس شکننده که در ماه گذشته با توافق آمریکا و روسیه برقرار شده بود با آغاز حملات گسترده ارتش سوریه به شرق حلب کاملا شکسته شد. روسیه و آمریکا یکدیگر را به زیر پا گذاشتن این آتش بس متهم می‌کنند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقای خامنه‌ای دوام سلطنت خود را در گرفتاری مردم و ناامن کردن منطقه میدانند و آقای روحانی برعکس فکر میکنند. به پیام آغاز سال تحصیلی جدید آقای روحانی عنایت بفرمایید متوجه خواهید شد. آقای خامنه‌ای به فکر رضای خدا نیست، بلکه به فکر رضای ارباب پوتین است.
آقای روحانی و آقای ظریف خودشان را از توفیقی که در برجام به دست آوردن دور نگاه داشته و مطابق افکار و توهماتی که بیت رهبری به آنها تلقین می‌کنند برجام را شکست خور نمی‌انگارند. آقای روحانی بهتر است به سوی ملت بازگشتید و مردم را از خود نرانید، چون این صحبت‌های بیت رهبری مهندسی شده است. شکست شما در انتخابات را برق می‌زند.
آقای ظریف، قوه قضاییه که با یک نامه 12 نفر را اعدام میکنند مستقل است؟ نگویید مردم ایران فهمیده تر از این است که شما چنین حرفی بزنید.
ملت آمریکا رئیس جمهور مثل آقای اوباما خوابشم دیگه نخواهند دید، قدرشون ندونست.
آقای علی شمخانی، میگویید که ایالات متحده چندین بار خواستار مذاکره با ایران در باره تحولات منطقه شده، اما حمایت آمریکا از دولت‌ها و گروه‌هایی که موجب تقویت تروریسم می‌شوند مانع از انجام این گفته‌ها شده است. آیا جنگ فرسوده در سوریه را آمریکا تأمین مالی و نظامی می‌کند؟
ادامه گزارش ها. در حالی که قرار است زیگمار گابریل معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به زودی همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی راهی تهران شود، فراکسیون حزب سبزهای آلمان در مجلس این کشور موافقت کرده حسن روحانی برای دیدار از برلین دعوت شود. گفته می شود زیگمار گابریل در سفر پیش روی خود به تهران قرار است از رئیس جمهوری ایران برای دیدار از آلمان دعوت کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در آستانه سفر زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان به تهران، امید نوریپور نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده فراکسیون این حزب تحت شرایطی خواهان دیدار حسن روحانی از آلمان است. امید نوریپور، سیاستمدار سرشناس حزب سبزها، 41 سال دارد، زاده تهران است و 13 سال داشت که همراه پدر و مادرش به آلمان مهاجرت کرد و تحصیلات متوسطه و دانشگاهی را در شهرهای فرانکفورت و ماینز پشت سر گذاشت. آقای نوریپور کارشناس سیاست خارجی و امور دفاعی حزب سبز هاست و در این گفتگو مذاکرات رو در رو با رئیس جمهور ایران را ضروری دانسته، ولی در این حال یادآور شده در این گفتگوها نباید تنها در راستای گسترش همکاری ها میان دو کشور، بلکه باید بر سر مسائل مورد اختلاف نیز گفتگو شود. وی وضعیت حقوق بشر در ایران را مشکل آفرین و مسئله ساز خوانده و همزمان از حمایت حکومت ایران از گروه‌های مسلح در منطقه و تهدید اسرائیل از سوی دستگاه رهبری این کشور نیز به عنوان مسائل مورد اختلاف یاد کرده. امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، در ادامه این گفتگو افزوده اگر حسن روحانی به برلین بیاید باید ترتیبی داده شود که گفتگو پیرامون وضع حقوق بشر در ایران بالاخره به جریان افتد. در غیر این صورت مسئله حقوق بشر در این کشور در حد و مرز حرف باقی میماند و حکومت ایران آن را جدی نخواهد گرفت. حسن روحانی در بهمن ماه گذشته به ایتالیا و فرانسه سفر کرد، ولی وی تاکنون از سوی دولت آلمان برای دیدار از برلین دعوت نشده. در آن موقع به نوشته شپیگل آنلاین، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تمایلی نداشت در مسابقه و رقابتی که بر سر دیدار رئیس جمهور ایران در کشورهای اروپایی در گرفته بود شرکت کند، زیرا به گفته مرکل حکومت ایران همچنان از حزب الله لبنان حمایت می کند، خواهان نابودی اسرائیل است و سوای اینها شمار اعدام ها در ایران نیز رو به افزایش گذاشته. از طرفی دیدار 2 هفته پیش محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از برلین که گفته می شود به خاطر تدارک سفر حسن روحانی صورت گرفت، همچنین این گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که رئیس جمهور ایران در اوائل ماه اکتبر از برلین دیدن می کند، به این گمان زنی قوت بخشیده که یکی از هدفهای سفر پیش روی زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان از تهران دعوت از حسن روحانی به آلمان است. قرار است گابریل یک شنبه آینده در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی به مدت 3 روز از ایران دیدن کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.